بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره نفوذ و عدم نفوذ عقل یا معاملات سبی بحث در دو مقام بود. مقام اول 4 دلیل ارائه شد برای بطلان، مقام دوم 4 دلیل ارائه شد برای صحت که 3 دلیل از ادله مقام دوم گذشت. دلیل چهارم مقام ثانی همون سیره است که مهمترین دلیل این مقام دوم است. خلاصه استدلال به این دلیل چهارم این است که سیره متدینین از سلف و خلف بر این است که بچه ها را می آزماین، بعد از آزمون وقتی روشن شد اینها اهل تمیز و روشن دارای این دو وصفند، در معاملات حقیر اینها را به جای اولیا می نشانند و به اذن ولی معاملات حقیر را انجام می دهند. هر اندازه که رشد و تمیزشون بیشتر بشود، معاملات خطیرتر و مهمتر را به اینها واگذار می کنند تا به جایی برسد که خود بالغ و مستقل باشند. این سیره است از سلف و خلف. سخن از بنای عقلا نیست، سخن از سیره متدینین است که به عصر عصمت و معصومین علیهم السلام میرسد. اونگاه خود این سیره حجت شرعی است، نیازی به تنفیذ ندارد. خود همین سیره کاشف از رضای معصوم علیه السلام است، چون تا به عصر عصمت میرسد و چون دلیل لبیست اطلاق ندارد، البته باید قدر متیقنش را عقص کرد. و همین سیره متدینین که دلیل لبیست و حجت شرعیست، مقید اطلاق یا مخصص عمومهاییست که در طایفه اولا و مقام اول محل بحث بود. یعنی اگر برای بطلان دلیل اقامه می شد که عموم یا اطلاق داشت، از عموم یا اطلاق ادله بطلان به وسیله قیام سیره متدینین رفعیت می شود. این خلاصه دلیل چهارم که مهمترین دلیل قائل به صحت است. نقدی که متوجه این دلیل شده است این است که اولا این سیره سیره متدینین نیست، در اثر عدم مبالات غیر متدینین است، وگرنه متدین این کار را نمی کند که فرزند را در مغازه به جای خود بنشاند و معاملات را به دست او بسپارد. پس این سیره سیره متدینین نیست. نشانه این که این سیره سیره متدینین و متشرعین نیست این است که از دیر زمان مسئله اجماع بر بطلان یا شهرت بر بطلان اقامه شده است. وقتی گروهی از فقها ادعای اجماع کردن یا ادعای شهرت کردن، چگونه می شود گفت که شهرت بین فقها یا اونچه که مجمع علیه علماست بطلان معامله است، بعد سیره متدینین برخلافش باشد؟ معلوم می شود این سیره ناشی از غلط مبالات است. قهرن اطلاقات ادله مقام اول یا عمومهای ادله اول راده این سیره است، نه اینکه این سیره مخصص یا مقید عموم به اطلاق ادله باشد، بلکه امر به عکس است. یعنی اطلاق یا عموم ادله مقام اول راده این سیره است و جلو اعتبار این سیره را میگیرد. و اگر نوبت به شک رسید که آیا سیره مخصص و مقید اطلاق یا عموم ادله منع است، یا اطلاق و عموم ادله منع راده این سیره است، نوبت به شک رسید، اصل در معاملات فساد است، زیرا اصل عدم انتقال است. قبل از این معامله سمن مال مشتری و مسمن مال بایع بود، یا منفعت عین مستأجره مال موجر بود و مال الاجاره مال مستأجر بود، ما نمی دانیم این معاملی که با سبی انجام وسیله سبی انجام شد صحیح است یا نه. اصل عدم انتقال است، اصل در معاملات فساد است. این هم خلاصه نقدی است که از دلیل چهارم به عمل آمد. اما والذی ینبغی ان یقال این است: گرچه تفصیل بحث به کتاب هجر موکول است از یک نظر و به باب بی موکول است، زیرا در اون کتاب بی مستقصا بحث کردن شرایط متعاقدین و متعاملین را از دو نظر. اما در طی این بحث های چند جلسه خطوط کلی حرف روشن شد. اون چه که از خود سخنان دو طرف روشن شد اموری است: اولا عقد سبی با حفظ دو شرط، یکی تمیز و یکی رشد، هیچ مانعی از نفوذ او نیست. اگر ممیز نبود تخصصا خارج است، اگر رشید نبود برای سفه خارج است نه برای سبی بودن، چون اگر بالغ هم باشد و سفیه باشد کار سفیه نافذ نیست. پس سفه مانع است ولو در بالغین. اگر سبی مانع سبا را داشته باشد ولا غیر، مانع تمیز را عدم تمیز را نداشته باشد یعنی ممیز باشد، مانع سفه را نداشته باشد یعنی رشید باشد، هیچ دلیلی دلالت نمی کند بر اینکه عقد او کلا عقد است. اما آیه سوره نساء که درباره استقلال و اقتصادی و مالی اوست، حدیث رفع قلم که محورش مشخص شد مؤاخذه و تکلیف از فعل جمله نه بل جمله، روایات حمزت ابن همران هم که متا یجوز امر الغلام درباره بیع و شرای خود اوست، چون که درباره جاری هم همین است، کاری به عقد و امثال عقد ندارد. میموند مهمترین دلیل اونها که حدیث عمده و خطاه واحد است. این چند روایت است که در باب عاقله نقل شده است، یکی مال ابن مسلم محمد مسلم است، یکی اسحاق ابن عمار است که یکی مطلق است و دیگری مقید، ولی چون مثبتین است مطلق بر مقید هم نشد. اما شواهد داخلی فراوانی در همون باب هست که این لسان لسان مطلق نیست. اون خبری که از قرب الاسنان نقل شده است که مرحوم شیخ نقل کرده، در اون خبر پیداست به این که مسئله عمد سبی و خطا سبی بالقول المطلق واحد باشد این چنین نیست. نشانه این که این روایات مطلق نیست و قصور دارد این است که همون مبستقه اسحاق ابن عمار می فرماید که عمد سبی خطا اون یهملو علال عاقله. خب قبل از این که این حکم بیاید که یهملو علال عاقله، ما از این عمد سبی خطا اون چی می فهمیم؟ یعنی عمد سبی خطا اون فی جمیع العبادات و المعاملات، بعد یهملو علال عاقله به منزله مقید اوس و مخصص اوس که می شود تخصیص اکثر و مستهجن. خود این صدر پیداست که نمی تواند مطلق باشد که عمد سبی خطا اون یعنی فی جمیع العبادات و المعاملات و الحدود و الدیات، بعد یهملو علی العاقله همه را خارج کند خصوص باب دیه بماند، این میشه تقصیر اکثر و مستحجن. معلوم میشه فد نتاق این گونه از احادیث مقید است، مطلق نیست. هیچ کسی که فصیح و بلیغ باشد این چه این حرف نمیزند که جمله اولش اول تا آخر فقه را بگیرد به وسیله جمله دوم فقط یک باب را داخل کند همه را خارج کند. این طرز حرف فصیح و بلیغ نیست، مخصوصا از مصدر فصاحت و بلاغت. که اینکه فرمود عمد و سبی خطا اون، این نمیتواند مطلق باشد و اگر نه همون تخصیص اکثر مستحجن است، برای اینکه زیلش آمده یهملو علی العاقله یا تحمله العاقله. در روایت محمد بن مسلم این ذیل را ندارد، همون صدر را دارد که عمده و خطاه واحد. خب اینها نشانه آن است که خود این لسان مربوط به باب دیه و امثال سالک است، اطلاق ندارد. پس مهمترین دلیل از ادله چهارگانه مقام اول همین حدیث عمده و خطاه واحد است که در اثر احتفاف به قرائن داخلی قصور از اطلاق دارد. این پس درباره خصوص عقد نمی شود گفت به این که عقد سبی کلا عقد است، یعنی اگر یک کسی سنش به 14 و 15 رسید، 15 را تمام نکرد، ولی خیلی از مسائل فقه و اصول رو بلد است، در خیلی از احکام اسلامی آشنایی دارد، حالا به او گفتن شما این عقد معامله یا عقد نکاح را برای کسی اجرا بکن، بگوییم عمده و خطاه واحد. پس مسئله عقد اگر واجد دو شرط باشد، یعنی تمیز و رشد، البته صحیح است، چه برای خود عقد کند به اذن ولی، چه برای دیگری وکالتن عرقه. این فر اول. اما اگر بخواهد از طرف خودش در معاملات کاری انجام بدهد، یعنی در مال خودش به اذن ولی، نه بدون اذن، چون تمیز دارد، رشد دارد، اذن ولی هم هست، اگر چنون چه اذن ولی باشد، باز هم می شود گفت ادله جلوی این رو می گیرد یا نه. ادله البته مسئله بدون اذن ولی را جلوش می گیرد و ظاهر آیه سوره نساء اطلاق دارد با اذن ولی را هم منع می کند. عمده و خطاه که مربوط به باب عاقل است، ظاهر آیه نساء جلوش میگیرد، ظاهر اون طایفی که حمزه ابن همران از همران نقل کرد متا یجوز و امر الغلام، فرمود ازا ذهب عنه الیتم، جلوش میگیرد که صبی گرچه ممیز و رشید است ولو با اذن ولی هم نمیتواند معامله انجام بدهد. اما چیزی که جلوی اطلاق یا عموم این بخش از ادله را میگیرد، بنای قطعی عقلاست که مسلمین و متدینین هم از این قبیله. این بنای عقلا غیر از سیر است. بیان ذلک این است که انسان با حدس قطعی میتواند بگوید بشر از اون وقتی که با مسائل مالی و تجاری آشنا شد، از فرزندان خود با حفظ دو شرط، یکی تمیز و دیگری رشد، به جای خود استفاده کرده. یعنی خیلی از کارها رو بچه ها خودشون واگذار میکردن، خیلی از خرید و فروش را به وسیله بچه ها انجام میدادن، میگفتن برید بخرید، از علما و فقها گرفته تا متدینین بازار، از مسلمین گرفته تا غیر مسلمین، از بلاد اسلامی گرفته تا غیر بلاد اسلامی. یعنی بنای عقلا بر این است، از قبل اسلام گرفته تا بعد اسلام. خیلی از معاملات است، البته حقیر، نه معاملات خیلی مهم. یعنی بنای عقلا یا سیره مسلمین بر این نیست که اگه کسی خواست خونه بخرد یا زمین بخرد به بچهش بگه تو برو بخر، این نیست. اما خیلی از معاملات رایج و دارج را به وسیله فرزندانی که دارای دو وصف تمیز و رشدن انجام میدن، میگن برو نام بخر، برو گوشت بخر، برو آب بخر، برو چی بخر، خیلی کارا را انجام میدن. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، در بلاد اسلامی هست، در بلاد غیر اسلامی هم هست، اونقدر وسیع است که میشود بنای عقلا. مسلمین هم از اون جهت که جزء عقلایان ای رو دارن، متشرعین هم از اون جهت که عقلایان ای رو دارن. هرگز یادای متشرع به بچه‌ای که حالا 2 ماه مونده 15 سالش تمام بشه نگه بهش بگی چون 2 ماه مونده 15 سالت تمام بشه نماز بر تو واجب نیست، اگر بری نام بخری یا گوشت بخری باطل این کار نکن. این چنین نیست. بنای عقلا به ما هم عقلا بر این است. اگر کسی بگوید به این که معاملات سبی با حفظ دو شرط، یعنی تمیز به رشد از یک طرف و اذن ولی که متمم کم بوده اوست از طرف دیگر، یعنی سبی ممیز رشید معزون، این اگر بخواهد فتوا و بطلان بدهد باید بگوید بین که این ادله تام است و جلوی اون بنای عقلا به سیره رو میگیرد و رد میکند. بسیار خوب، اگر معاتات باشد، چون معاتات مثل معامله عقدیست فرقی ندارد، همونطوری که بزرگان با معاتات معامله میکنن، نوسالان هم با معاتات معامله میکنن. یعنی وقتی کسی میرود نان میخرد فرق نمیکند چه صبی ممیز رشید معزون باشد چه پدرش، هر دو میرن با معاتات نان میخرن. همونطوری که معامله پدر صحیح است، معامله پسر هم با حفظ اصل صحیح است. اگر کسی بخواهد به این اطلاقات تمسک کند و فتوا و بطلان معامله صبی با حفظ این سه اصل بدهد، یعنی تمیز رشد معزون بودن بدهد، یا باید بگوید اصلا در بلاد اسلامی هم چیزی نیست، متدینین بچه های ممیز و رشید را برای کارها اعزام نمی کنند، یا باید این چنین بگوید، این که قابل گفتن نیست چون به مرعا و مسمع هم است، یا باید بگوید این کار قبل از اسلام بود ولی با آمدن اسلام اصلا رخت بربست، این چنین نیست، یا باید بگوید که در بلاد غیر اسلامی هست ولی در بلاد اسلامی هرگز این چنین نیست، اینم که قابل گفتن نیست چون اونچه که در خارج است برخلاف است. یا باید بگوید به این که همه مسلمین و همه متدینین دارن خلاف شرع میکنن، بشاره مقدس جلوی اینها را نگرفته مگر با یکی دوتا اطلاق عموم، رفع القلم، رفع القلمی که دلالتش بر نهی از این گونه از موارد و رد این گونه از موارد زیر سوال است. بگویم این همه معصیت ها آنا اللیل و اطراف النهار دارد انجام می شود در همه اصناف و شارع مقدس هیچ رد نکرده و جلوش نگرفته مگر به همین اطلاق رفع القلم یا عمده و خطا که دلالت های اونها زیر سوال است. اگر یه چیزی علنی و عملی است و بازار مسلمین آلوده است، نباید شاره جروش بگیرد؟ بگیم شاره جروش گرفته به همون اطلاق عمدهو و خطاهو واحد که اطلاقش محل بحث بود، یا با رفع القلم جروش گرفته که دلالتش محل نظر بود؟ هرگز اون ادله صلاحیت رد ندارد. اون چه که رواج دارد به عنوان بنای عقلا و سیره قطعی همه متدینین و متشرعین این است که بچه های اونها که در سن 14 سالگی است 15 سالگی است هنوز به بلوغ شرعی نرسیدن، با حفظ این سه اصل یعنی تمیز رشد معزون بودن، خیلی از کارها رو واگذار میکنن. یا باید بگویم این سوق مسلمین آلوده است، یعنی خیلی ها پدرها که میرن برای نماز یا برای انجام کارهای دیگر بچه ها را در مغازه جا خود می نشونن، قیمت ها را مشخص میکنن، میگن اگر کسی آمد مخصوصا معاملات حقیر اینها را شما به این قیمت بفروشید، بچه هم بفروشن، متدینین هم میخرن. حالا احیانا کسی ممکنه احتیاط بکند، اما بازار مسلمی اینطور نیست، بنای متشرعه برای این نیست که بچه نگوین تو برو نان بخر، سبزی بخر، چیز جزئی بخر. خب بگوییم شارع اینها رو رد کرده به همون اطلاق عمومی که تازه دلالتش محل بحث است، این نمیتواند راده سیره رائجه باشد، بلکه بل الامر بالعکس، این میتواند جلوی اطلاق و عموم را بگیرد اگر اون ادله اطلاق یا عموم داشت. این مال سیره به بنای عقلا. و این که ملاحظه فرمودید از مرحوم کاشف الغطا نقل شد که صبی در معاملات به منزله پیک است، کسی که میآید چیز میخرد وقتی بالغ بود او ایجاب را از طرف خودش و قبول از طرف اون فروشنده به الوکاله اجرا میکند و قبول را از طرف خودش، که عرض شد یه تئوری محض است. این برای آن است که مرحوم کاشف الغطا دید اون چه که در بازار مسلمین رایج است همین کار است، آمده ای رو تصحیح بکنه. وگرنه مرحوم کاشواقتا نخواست بگوید بین که در عالم ثبوت ممکن است که کسی که اجناس را در مغازه گذاشته و خودش رفت بچهش را اونجا نشونده و قیمتها را مشخص کرده، بزرگسالی که میآید میخرد، اون بزرگسال وکیل است، از طرف فروشنده ایجاب را میخواند و از طرف خود بالاصاله قبول را انشاء میکند. البته این در عالم ثبوت راه دارد. مرحوم کاشواقتا که نخواست یه تئوری ارائه بدهد، که خواست اون چی که در بازار مسلمین رواج دارد او رو تصحیح کند. منتها به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه، به جای این که بگوید سیره بر صحت است، آمده یه راهی را طی کرده است که این راه در اذهان علما رایج خطور میکند، نه در سیره مسلمین. یا اون چرا که دیگران آمدن به عنوان وجه دیگر که معامله در حقیقت بین الکبار است و این صغار وسیله نقلن و سببن، اینم یه فرضی بیش نیست. این دیده در خارج متدینین بچه ها را میفرستن برای معاملات، از اون طرف خیال کردن ادله اطلاق دارد حتی بچه‌ای که ممیز باشد، رشید باشد، معزون باشد، معامله او را هم ابطال میکند. آمدن بگن بین که برای تصحیح این سیره متوسل شدن به این که معامله بین الکبار است و صغار وسیله نقلن منزله آلتن. خب چرا انسان توجیهی بکند که در ذهن مردم نیست؟ به صراحه میگوید به این که اگر سبی ممیز بود، رشید بود، معزون بود، بنای متشرع بر این است که در معاملات حقیر معامله او را صحیح میدانند و شارع هم امضا کرده است و این اطلاقات هم توان رد را ندارند. این راهش است. و اگر هم نوبت به شک رسید، چرا ما به اون اطلاقات اولیه صحت معاملات تمسک نکنیم؟ ما شک شبه حکمیه داریم، شک داریم که آیا سبا مانع است یا نه، شک داریم که بلوغ شرط است یا نه. بعد از فحص دیدیم تمیز لازم هست، رشد لازم هست، زمیمه شدن از لازم هست. بیش از این اون ادله اولیه که در صدد اطلاق یا عمومند بیان نکردن به اصالت العموم و اصالت الاطلاق اون ادله تمسک میکنیم، میگم این گونه از معاملات صحیح هست، نه اینکه به اصالت الفساد منتهی بشود، نوبت به اون نمیرسد. این اصالت الفساد یه استصحابی است که اگر دست ما از امارات کوتاه شد نوبت به اون میرسد. چرا بگویم اصل در معامله فساد است؟ البته اصل در معامله فساد است در صورتی که اطلاقات و عمومات به عنوان اصالت و اطلاق یا اصالت عموم محکم نباشد. ادله ای که شرایط صحت بیرا و شرایط متعاقدن را بازگو کرده ما فحص کردیم، دیم بیش از این امر را معتبر نشمرده، بنابراین به اون اطلاقات تمسک میکنیم نه به اصالت فساد. چرا؟ اهل الله البی که نفرمود بالغین که سایر لا تأکلوا اموالکم بینکم تکون تجارت انتراز، همین دوتا قید لازمه، تجارت باشد، ترازی باید باشد. اگر تمیز نباشد تخصصا خارج است، روش نباشد لا تو تو صفحه ها ایرو خارج میکند. اذن ولی هم به وسیله ادله دیگر که محجور بودن سبی را همراه دارد متمم اوست، وگرنه شرط دیگری نه به عنوان شرطیت بلوغ مطرح شد نه به عنوان مانعیت سبا مطرح است. نه فرمود سبا مانع است، نه فرمود بلوغ شرط است. اگر ما شک کردیم به این اصالت العموم یا اصالت اطلاق تمسک بکنیم. خب پس یک فرع این است که سبی در عقدها با حفظ این دو شرط یعنی تمیز و رشد ولو معزون هم نباشد عقدش صحیح است. یعنی یک آدم فاضل تحصیل کرده ای رفت جایی به او گفتن که شما این عقد نکاح را وکالتن بخوام، این لازم نیست بگوید من در سفرم و از ولیم اذن ندارم. پس در عقد نیازی به اذن نیست، برای اینکه اون ادله این قسمت رو نمیگیره. در وکالت هم چون امر خود او نیست، مال خود او نیست، وکالت از غیر را باید داشته باشد، اینجا هم از لازم نیست. و اگر هم احتیاطاً اذن باشد، یقیناً با اذن صحیح است. یعنی اگر تمیز بود و روش بود و اذن، یقیناً صحیح است، بیش از احتیاط لازم نیست. فرع سوم آن است که در معاملات خودش، در مال خودش، در مال خودش بخواهد دخل و تصرف کند، البته گذشته از تمیز به گذشته از رشد، اذن ولی هم معتبر است. این اذن ولی گرچه آیه سوره نساء دارد به اینکه تا بالغ نشده است، گرچه رشید هست مال را به او ندید، اما این سیره گسترده ای که جلوی همه فقها هست و همه متشرعین هم در این گونه از مسائل خود این سیره را عملا امضا کردن، این سیره می تواند مرضی شارع باشد و مخصص عموم یا مقید اطلاقی باشد که در باب هست، اگر باشد. و اگر شک کردیم که بلوغ شرط است یا سوا مانع است، اطلاقات ادله اولیه محکم است. والحمدلله رب العالمین.